رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا میگوید با حذف نام نیروی قدس سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا مخالف است.
من فکر می‌کنم که آمریکا در برابر یک مشکل بسیار اساسی قرار گرفته، چون دولت بایدن به این سادگی نمی‌تونه نام سپاه پاسداران رو از لیست تروریستی حذف بکنه.
یک گزارش تازه از سوی منابع اقتصادی در ایران حاکی از آن است که 8% ایرانی ها ثروتمند و 92% مردم متوسط و یا فقیر هستند.
موضوع اساسی شکاف طبقاتی در ایران و توزیع نابرابر و تبعیض‌آمیز منابع هست در ایران، اهم از منابع اقتصادی، درآمدی و همچنین هزینه هایی که خانوار انجام میده برای معیشت و معاش خودش.
و چند روز پس از اعلام خبر قتل یک زن جوان توسط بستگانش در آمل، منابع محلی میگویند این زن به دست برادرش و با انگیزه ناموسی به قتل رسیده است.
مسئله اول مسئله قانونه، چون قانون حمایتگر از قاتل هستش، حامی قاتل هست در قصای ناموسی. دو تا ماده توش وجود داره قانون مجازات اسلامی، یکی ماده 630 که مرد اگه همسرشو ببینه در حال زنا میتونه بکشه و قصاص نشه، یکی ماده 301.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. جنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، روز پنجشنبه با حذف نام نیروی قدس سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا مخالفت کرد. جنرال میلی هرچند با حذف نام کلی سپاه پاسداران اشاره نکرده و در اظهارات خود تنها از سپاه قدس، یکی از بازوهای سپاه پاسداران، یاد کرده. نیروی قدس مسئولیت اصلی عملیات نظامی و شبه نظامی برون مرزی سپاه را در دست دارد. اظهارات رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا را با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در میان گذاشتم.
من فکر می‌کنم که آمریکا در برابر یک مشکل بسیار اساسی قرار گرفته، چون دولت بایدن به این سادگی نمی‌تونه نام سپاه پاسداران رو از لیست تروریستی حذف بکنه. حتی آقای بلینکن هم، وزیر امور خارجه، به نحوی تایید کرده که سپاه پاسداران در لیست تروریستی باقی خواهد موند. حذف نام سپاه پاسداران از لیست تروریستی از نظر سیاسی برای دولت بایدن گران تمام میشه. جالب این است که روزنامه یا سایت دیپلماسی ایرانی هم مقاله مفصلی در این زمینه نوشته و گفته که ما بایستی کنار بیاییم با این مسئله که آمریکا نخواهد برداشت نام سپاه پاسداران رو از لیست تروریستی. ما باید ببینیم که به اصطلاح منافع مذاکره و توافق با آمریکا چی هست. ایران هم کم کم ظاهرا داره میپذیره که اگر توافقی در راه باشه، نمیتونه بر روی بودن یا نبودن نام پاسداران در لیست تروریستی به اصطلاح تاکید بکنه. اینه که صرف نظر از این که سپاه پاسداران از لیست تروریستی یاد بیرون یا نیاد، سپاه پاسداران حاضر نیست که به اصطلاح از این نقشی رو که فعلا در سیاست خارجی ایران، به خصوص سیاست منطقی ایران داره، دست برداره. چون خروج سپاه پاسداران از لیست تروریستی لازمش این است که یک به اصطلاح تعهدی از پاسداران بگیرن که شما رفتارتون رو در منطقه تغییر بدید، و پاسداران هیچگاه چنین تعهدی رو نخواهند داد و به عملیات خودشون ادامه خواهند داد در منطقه. و اگر جمهوری اسلامی از نظر سیاست خارجی منطقه دیگر این جمهوری اسلامی که ما تا به امروز میشناسیم نخواهد بود.
آقای صدرزاده، در 24 ساعت گذشته بار دیگه شاهد حملاتی در اربیل بودیم، در یمن همینطور ما شاهد حرکاتی هستیم، همینطور در لبنان و سوریه. با توجه به اینکه داره تلاش میشه از سوی آمریکا که به گونه ای برجام از طریق مذاکره حل و فصل بشه، خب این حرکات به عبارتی شبه نظامیان رو در این مناطقی که نام بردیم چگونه میشه واقعا توجیه کرد و توضیح داد؟
من فکر میکنم که در ارتباط با همین بحثی که الان با سرنوشت برجام گره خورده، یعنی با سرنوشت آینده ایران به نوعی گره خورده، سپاه پاسداران داره اظهار وجود میکنه. همطور که شما ذکر کردید، ما در این روزهای اخیر فعالیت‌های شدیدی می‌بینیم از جانب سپاه پاسداران یا نیروهایی که در منطقه وابسته به سپاه پاسداران هستند. الان خبرگزاری رویترز گزارش میده که یک پهپاد در نزدیکی عین‌الاسد پایگاه هوایی عراق سقوط کرده. منابع امنیتی عراق در پی تحقیق این هستند که ببینن آیا این پهپاد دارای مواد منفجره بوده یا اینکه فقط از نظر اطلاعاتی در حال پرواز بوده. در سوریه آمریکایی‌ها گزارش میدن که دوتا از سربازانشون در اثر حمله پهپادی که ظاهراً طرف نیروهای ایران یا نیروهای طرفدار ایران حزب الله بوده زخمی شدند. و مهمتر از همه به عقیده من در منطقه اتفاقاتی است داره در یمن میفته. همونطور که شما ذکر کردید، جهان در حقیقت بسیط شده که شاید بشود از آخرین شانس استفاده کرد و صلحی در یمن به وجود بیاد. ولی قابل توجه این است که سایت‌های وابسته به سپاه پاسداران عملاً روی خوشی به این اقدام برای صلح در یمن نشون ندادند. برعکس، در یکی از سایت‌های سپاه پاسداران با نماینده حوثی‌ها در دمشق صحبت کرده و نماینده حوثی‌ها در دمشق در جواب این که حالا با این پیشنهاد صلح چه کار خواهید کرد، گفته که دست ما روی ماشه هست. یعنی عملا سپاه پاسداران در مورد یمن هم داره نشون میده به جهان، عربستان سعودی به خصوص، که ما سیاست سابقمون رو در یمن میخوام ادامه بدیم. و در لبنان هم یک اتفاقاتی داره میفته. لبنان روزهای تعیین کنندهی در سرنوشتش در پیش رو داره در انتخابات آینده و ایران داره سرمایه گذاری عجیبی میکنه که دوباره حزب الله بتونه توی پارلمان اکثریت به دست بیاره. تمام روزنامه‌های لبنان از فعالیت‌های عجیب حزب الله با کمک سپاه پاسداران در این تنگنای اقتصادی که این روزها در لبنان هست برای جمع‌آوری رأی گزارش میدن. یعنی مجموعه این فعالیت‌ها رو که آدم در منطقه نگاه می‌کنه از جانب سپاه پاسداران به این نتیجه میرسه که سپاه پاسداران داره به آمریکا به اصطلاح این واقعیت رو میگه که ما تعیین کننده سیاست خارجی ایران هستیم.
نتیجه این ارزندام سپاه چی هست و آیا در ایران هم نهادهایی هستن که سپاه در مقابلشون ارزندام میکنه؟
فکر نمی کنم. نهادهای بشری، جامعه مدنی و غیره، بله، و اونا هم قدرت چندانی ندارن. ولی بقیه کسانی که در درون حاکمیت خواهان یک توافقی با آمریکا و غرب هستند بر سر برجام به خاطر تنگنای اقتصادی که دارن و به خاطر نیازی که به پول دارن، ظاهرا در پی این هستند که هم پاسداران رو راضی نگه دارن، هم به یک ترتیبی به یک توافقی با غرب برسن که اگر برجام سابق نبود، ولی خب یک توافقی باشه که تا حدودی به اینها امکان بده که به یک منابع پولی دست برسن. و الان خبر میرسه که گویا ایران توافق کرده که 7 میلیارد از بانک های کره جنوبی، سلاس پورت هایی که متعلق به ایرانه، آزاد بشه و در قبالش ایران 3 تا 4 تا دوتابیتی ایرانی آمریکایی رو آزاد بکنه. یعنی از طریق چنین کارهایی سعی میکنن توافقاتی رو با غرب ایجاد بکنن، به گشایش اقتصادی برسن بدون که سپاه پاسداران رو به اصطلاح در تنگنا قرار بدن و سپاه پاسداران هم سیاست خودش رو همینطور ادامه بده.
اسرائیل در اینجا مخالف رسیدن پول به هر نحوی به این حکومت و یا سپاه پاسداران هست. اینطور که شما میگید این حرکات تنشزا هست در منطقه و نمیشه چشمانداز خوبی رو حتی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام پیش رو داشت. فکر میکنید که آیا اصلا امیدی هست که برجامی احیا بشه؟
من فکر میکنم یک نوع توافق به وجود بیاد. حالا این توافق همون برجام سابق باشه یا شکل خاصی باشه ما نمیدونیم و کی باشه راجع به زمانش هم میشه بحث کرد، ولی به وجود خواهد آمد. و به هر حال آمریکا و غرب مایل نیستن که تنش با ایران به سطح بالایی برسه، چون مشکلات در جهان اونقدر زیاد هست با جنگ اوکراین و اتفاقاتی که داره در اروپا میفته که یک تنش اضافه بر این تنش‌های موجود در جهان، اونم در ارتباط با مسئله هسته ایران، نمیتونن تحمل بکنن. ولی کنترل مسئله هسته ایران رو به هر حال نگه خواهند داشت و همطور که شما گفتید اسرائیل هم با تمام قوا اشاره کرده که ما اجازه نخواهیم داد ایران هیچگاه اتمی باشه و از طرف دیگه مخالفتش هم همیشه اعلام کرده که نباید برجام به ایران گشایش اقتصادی بده. ولی صرف نظر از اینکه برجام آیا به سرانجام برسه و یا نرسه، و اگر به سرانجام برسه با چه شکلی به سرانجام میرسه. اسرائیل به سیاست خودش کماف سابق ادامه میده، تمرین های جنگی که این روزها داره انجام میده برای آماده سازی حمله احتمالی به لبنان و سوریه شما میخونید در روزنامه های اسرائیلی و اظهارات مقامات اسرائیلی که ما صرف نظر از اینکه آمریکا چه نوع توافقی با ایران میرسه به سیاست خودمون پایبندیم و به هیچ وجه پایبندی به سیاست آمریکا نداریم.
علی صدرزاده، یک گزارش تازه میگه که 8% ایرانی ها ثروتمند هستن و 92% فقیر یا متوسط. دلایلش رو از احمد علوی اقتصاددان پرسیدم.
موضوع اساسی شکاف طبقاتی در ایران و توزیع نابرابر و تبعیض آمیز منابع هست در ایران، اهم از منابع اقتصادی درآمدی و همچنین هزینه هایی که خانوار انجام میده. البته این مستند هست به منابع گوناگونی، از جمله یکی از این منابع پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیانه، بعد از اون منابع آماری معاونت رفاه اجتماعی و وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و همچنین برخی از این منابع مربوط است به مرکز پژوهش‌های مجلس. اما باید اینجا خاطر نشان کرد که این منابع از اون جهت که دولتی است و از اون جهت که به هر حال نمیتونه بی‌طرف باشه و طرفدار حاکمیت، طبیعتاً یک نگاه مثبتی رو به نمایش می‌گذاره. بنابراین هر چند این منابع نشون میدن که توزیع منابع در ایران تبعیض آمیزه و تنها بر بعد اقتصادی اون تاکید می‌کنن، اما باید همزمان هشدار داد که این تمام ماجرا نیست بلکه نوک کوه یخه و بنابراین باید انتظار داشت که تبعیض واقعی بسیار بیشتر از چیزی باشه که در این گزارش ها میاد.
آقای علوی، شما اشاره کردید که این آمار از بیشتر منابع داخلی هست. شما حالا اگر به عنوان یک کارشناس اقتصادی خارج از حکومت بخواید این موضوع رو تجزیه و تحلیل بکنید، دلیل این اختلاف طبقاتی رو در چی میبینید؟
متغیر هست که در واقع موجب این تفاوت جایگاه انسان‌ها و اختلاف طبقاتی و قشبندیه. یکی توزیع منابع اقتصادیه، دوم توزیع قدرت سیاسیه و سوم منزلت اجتماعیه. حالا اگر نگاهی بیندازیم تنها به قدرت سیاسی، اونجا میبینیم که تبعیض به گونه‌ای است که فرضاً بین شیعه و سنی تفاوت وجود داره، بین زن و مرد تفاوت وجود داره، بین کسانی که جزء گروه‌هایی هستند که به هر حال حاشیه نشین سیاسی تلقی میشن تفاوت گذاشته شده. مثلا یکی از هموطنان سنی ایرانی نمیتونه رئیس جمهور بشه یا فرزند ولی فقیه بشه و خود ولی فقیه شیعه است که در واقع تعیین میکنه که چه کسانی میبایست اون نقش‌های اساسی رو بگیرن، از جمله با ابزارهایی که در اختیار داره مثل شورای نگهبان یا فرزند ابزارهای دیگه. بنابراین توزیع نابرابر قدرت سیاسی هست که میانجامه به توزیع نامناسب منزلت اجتماعی و طبیعتاً اینها تأثیر میگذاره بر توزیع منابع اقتصادی، اهم از درآمد، هزینه و رفاه اجتماعی. بنابراین بخشی از این نابرابری محصول تحولات سیاسیه، تحولات منزلتی، تحولات اقتصادی که و بخشی از اون مربوط میشه به قوانینی که در ایران هست و تبعیض آمیز است. اما از اونجایی که به هر حال این قوانین باعث میشه که منابع به طور نامناسب، ناموزون و البته تبعیض آمیز توزیع بشه، طبیعتاً فشار گوناگون برای زندگیشون امکان برابری ندارن، بلکه برخی از امکانات بیشتری برخوردارن، برخی کمتر.
خب این روزها موضوع روسیه خیلی داغ هست و صحبت میشه از اولیگارش‌های روسیه. آیا در ایران هم چنین پدیده‌ای رو داریم؟ بسیاری مواقع بوده که راجع به گروه‌ها و به اصطلاح جناهایی صحبت می‌کردیم که اینها ثروت‌ها رو سعی می‌کنن که در اختیار بگیرن و منافع رو در اختیار بگیرن. شما این پدیده رو چگونه در ایران تعریف می‌کنید؟ آیا در این اختلاف طبقاتی تا چه حدی نقش داره؟
از این اولیگارش ها در تمام دنیا وجود داره، منتها الان به دلیل جنگ در اوکراین و تجاوز روسیه به خاک این کشوره که این مسئله بسیار بالا گرفته و در رسانه ها مطرح شده. در ایران بنا به تحقیقاتی که شده طی 40 سال گذشته نزدیک 2000 تا 2500 نفر بودن که تمام این مناصب و موقعیت های اقتصادی، سیاسی، منزلتی رو در اختیار داشتن. بنابراین در ایران هم اولیگارش ها وجود دارن، منتها از اون جهت که نظام سیاسی، اقتصادی و منزلتی ایران کدرتر از سایر کشورهاست، طبیعی است که در اینجا نمود کمتری پیدا میکنه. و اگر گفته بشه فرضاً در مورد فرض کنیم وارد کنندگان اتومبیل، میبینیم که در اونجا چند خانواده هستند. یا اگر بگیم در واردات فرضاً خاربار و کالای اساسی، باز میبینیم که اونجا چند گروه هستند. در مورد توزیع منابع سیاسی هم همین جوره. شما اگر نگاه بکنید در این 40 سال 4 دهه گذشته، میبینید که قدرت متمرکز بوده در خانوارهای معدودی که وقتی قدرت سیاسی دست اونهاست، به دلیل رانتی بودن اقتصاد ایران، طبیعی است که ثروت هم در دست اونهاست، منزلت اجتماعی هم در دست اوناست. بنابراین در ایران هم نوعی اولیگارشی وجود داره، اما به دلیل کدر بودن، پنهان بودن، پنهانکاری، این مطرح نشده. و توزیع منابع در میان دهک های گوناگون هم همینو نشون میده که ما دارای یک تمرکز ثروت، قدرت و منزلت اجتماعی در نزد گروه های معینی در حاکمیت هستیم.
به نظر شما چه تحولی ممکنه در این زمینه رخ بده؟ آیا چارجویی به صورت جدی در آینده خواهد بود یا خیر؟
تمرکز ثروت، قدرت و منزلت چیز مناسبی نیست. اگر نگاهی بیندازیم به کشورهای پیشرفته، مثلا در شمال اروپا و اسکاندیناوی، میبینیم که اونجا بحث میشه از اینکه توزیع موزون و برابر ثروت و دارایی، درآمد و منزلت اجتماعی باعث میشه که جامعه در مقابل تحولات ناگهانی به نوعی بیمه بشه. خب عکس این در مورد کشورهایی که تبعیض وجود داره صدق میکنه. اونهایی که در بالا قرار گرفتن اساسا رابطهشون رو با پایینی ها از دست میدن و با توجه به ساختار متسلب و غیر قابل انعطاف قدرت، ثروت و منزلت در این چارچوب، به نظر نمیرسه که اونها بخوان یا اینکه بتونن تحولات رو به گونه‌ای هدایت کنن که بیانجامد به توزیع مناسب و موزون منابع. بنابراین در هر حال اونها نمیتونن رفرم یا اصلاحاتی رو انجام بدن، کما اینکه در 20 سال گذشته هم علارغم شعارهای اصلاحات در ایران موفق نبوده. و این طبیعی است که میانجامه به یک فرایندی که در واقع کنترل از دست اونها دیر یا زود خارج میشه.
احمد علوی، اقتصاددان. در شهر آمل بار دیگر زنی جوان به دست برادرش به قتل رسید. چرا قتل‌های ناموسی در ایران تکرار می‌شود؟ دیدگاه منصوره شجاعی را می‌شنوید، فعال حقوق بشر.
مسئله اول مسئله قانونه، چون قانون حمایتگر از قاتل هستش، حامی قاتل هست در قتل‌های ناموسی. دو تا ماده توش وجود داره قانون مجازات اسلامی. یکی ماده 630 که مرد اگه همسرش رو ببینه در حال زنا میتونه بکشه و قصاص نشه. یکی ماده 301 که میگه اگر که مرتکب قتل پدر، برادر یا اجداد پدری باشن، باز هم قصاص شاملش نمیشه. بنابراین وقتی چنین قانونی شناخته میشه، دو نوع رویکرد وجود داره. اون بخش روشنفکر و منتقد جامعه سعی میکنن این جامعه رو تغییر بدن، اون بخش در واقع سنتی و محروم جامعه سعی میکنن در سایه این قانون به قتل و به این فاجعه ادامه بدن. دومین مسئله گسترده شدن جغرافیای قتل‌های ناموسی، کوچ کردن در واقع قتل‌های ناموسی. ببینید ما پیش از این بیشتر در جوامع عشایری در واقع جنوب کشور ما این چیزها رو میدیدیم، مناطق جنوبی کشور این چیزها رو میدیدیم. قتل رومین و اشرفی یه زنگ خطر بود تو خطه شمال که چرا کوچ میکنه، چرا داره تکرار میشه. با مسئله فقر جامعه رو میتونیم بگیم، مسئله بیماری، مسئله جنگ، مسئله عدم اهمیت به موضوع زن. ما در جهانی هستیم، میتونم بگم در کشوری هستیم، بذارید فقط روی ایران الان صحبت کنه. یک کشور پر از مناقشه، پر از مصیبت. سرعت اخبار بد در ایران مثل سرعت نوره. رسانه هم باید پا به پای این اخبار حرکت کنه، که حرکت میکنه، ولی اینجا رسانه باید در واقع نقش حافظه جامعه رو انجام بده، رسانه متعهد. به دلیل اینکه اگر یک رسانه خبری فقط به نو شدن اخبار توجه کنه و نگاه به عقب نندازه و پیشینه رو دوباره بررسی نکنه، حافظه جامعه از کجا متوجه بشه؟ در واقع توقعی که با از رسانه داریم اینه که مثل همین امروز شما که میایین دوباره مسئله قتل‌های ناموسی رو در آستانه سال 1401، هنوز بهاره، هنوز مردم تو ایام نوروز دارن سفری میکنن، یادمون میندازیم که بله درست تو ایام نوروز یک قتل ناموسی دیگه اتفاق میفته. این خبر کهنه نمیشه حتی اگر صدها خبر روش بیاد. این حافظه جامعه رسانه است اینجا و این رو باید تکرار کنه و روی این قانون حرف زده بشه و از عادت شدن این قتل‌ها جلوگیری بشه. در واقع قانون همیشه باید پیشروتر از جامعه باشه، پیشروتر از فرد باشه. وقتی قانون تا این حد متحجر و تا این حد توحش داره توش، وحشیگری داره توش، طبیعتاً به اون فرد عصبی خشمگین این اتکا به نفس رو و این اطمینان رو میده که نهایتش هم میکشمش. یعنی حتی ممکنه که بدون قصد باشه. در واقع قتل‌های ناموسی بدون قصد نیست، البته این رو من دوتا میکنم. قتل ناموسی اصلا با اراده به قتل اتفاق میفته، اما در خشونت‌های خانگی هم ما یک سری قتل داریم که در اثر ضرب و شتمه. حتی اون ضرب و شتم اگر مرد خانواده، چه پدر چه برادر چه همسر، بدونه که از لحاظ قانون حمایت نمیشه، میبایست خشمش کنترل بشه، ولی خشمش لجام گسیخته است برای اینکه میتونه قانون حمایت میکنه. بنابراین یک، به نظرم اولین کاری که همه ما باید بکنیم آگاهی رسانی در مورد این قانون فجیعه، که بگیم آقا چنین قانون فجیعی وجود داره و باید تغییر کنه.
منصوره شجاعی، فعال حقوق بشر. اما در اینجا رویدادهای ورزشی با فریبرز غریب.
مسابقه تیم‌های پرسپولیس و آلومینیوم عراق در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی که قرار بود روز شنبه در ورزشگاه آزادی انجام شود، به دلیل آلودگی هوای تهران لغو شد. طبق آیین‌نامه مسابقات، این دیدار در صورت بهبود شرایط آب و هوایی با 24 ساعت تأخیر روز یک شنبه انجام خواهد شد. اما در همین چارچوب جام حذفی روز شنبه دو دیدار در دستور کار است که طی آن مس کرمان میزبان خیبر خرم‌آباد است و تیم شگفتی ساز خلیج فارس ماهشهر از مس رفسنجان پذیرایی می‌کند. استقلال هم روز دوشنبه در آزادی با نساجی مازندران دیدار خواهد کرد. به دنبال صدور بیانیه‌های متعدد از سوی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال مدیران این دو باشگاه را فراخواند. طی هفته‌های اخیر مربیان، برخی از مسئولان و حتی مسئولان رسانه‌ای دو باشگاه سرخابی علیه یکدیگر چندین و چند بیانیه صادر کردند. حسین کلانی، پیشکسوت باشگاه پرسپولیس، در گفتگو با یکی از رسانه‌های این باشگاه ضمن انتقاد از ارکان قضایی فدراسیون فوتبال در این مورد اظهار داشت:
کمیته قضایی، کمیته استیناف به چه حقی به خودشون اجازه میدن که هر کاری که دلشون میخواد برای تیم پرسپولیس یا تیم دیگه بکنن؟ فقط جریمه بکنن و بعدش پول بگیرن و بعد این پولا به کجا میره؟ چجوری میشه؟ چرا کسی نیستش که به این مسئله رسیدگی بکنه؟ فدراسیون فوتبال چه نقشی تو این مسئله داره؟ کمیته نمیدونم استیناف چه نقشی تو این مسئله داره؟ هیئت رئیسی اصلا کی هستن؟ هیئت رئیسه اینا از کجا اومدن هیئت رئیسه شدن؟ اصلا سوابق اینا چی؟
و فرهاد مجیدی، سرمربی استقلال، هم روز گذشته در حاشیه تمرین این تیم در مورد حواشی بیانیه نویسی تیم‌ها علیه یکدیگر گفته:
من به عنوان سرمربی استقلال درخواستم باشگاه اینه که به این روند بیانیه نویسی و این داستانا خاتمه بدن، چون اعتقاد دارم که حرف نزده رو همیشه میشه زد و در پایان فصل میتونیم خیلی مسائل رو عنوان کنیم. فقط خواستم که هواداره استقلال بدونن که من و بازیکنانم از امروز فقط تمرکزمون روی بازی‌های استقلاله و به حواشی هیچ توجهی نخواهیم کرد.
و در هیاهوی قرعه کشی جام جهانی و بیانیه و بیانیه نویسی باشگاه‌های فوتبال علیه یکدیگر، نتیجه رسیدگی به پرونده ماجرای ورزشگاه مشهد و معرفی عوامل آن هنوز مشخص نشده. 10 روز پیش، روز 9 فروردین، در دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان در انتخابی جام جهانی در ورزشگاه امام رضا در شهر مشهد، برخی از عوامل امنیتی و انتظامی مستقر در ورزشگاه با استناد به ویدیوهای منتشر شده به صورت بانوانی که بلیط در دست پشت در ورزشگاه منتظر بودند، اسپری فلفل پاچیدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در اینجا من کیان منوی همراه با همکارانم به شما بدرود میگیم و توجه شما رو به برنامه کارنامه جلب میکنیم.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم که در این هفته با شما خواهم بود. گزارش این شماره به اخراج کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. تشکل‌های کارگری و صنفی از اعتصاب رانندگان خودروهای سنگین ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و باربری در چند استان ایران خبر دادند. اعتصاب در استان‌های چون کرمانشاه، تهران، کرمان و لرستان انجام شد. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصادی در ایران، درباره مشکلات کامیونداران و رانندگان کامیون می‌گوید:
در این چند ساله اخیر ما با 3 موج بزرگ اعتصاب کامیوندارها در ایران مواجه بودیم. در خرداد 1397 بیش از 160 شهر و 25 استان ایران برگزار شد. موج دوم از اول مهر 1397 آغاز میشه و بیش از 30 استان و 236 شهر رو در بر میگیره و امسال هم از یک روز بعد از تعطیلات 13 بدر و در نخستین روز کاری رانندگان کامیون‌ها سنگین ناوگان حمل نقل و جاده‌ای و باربری کشور اعتصاباتی رو در استانهای مثل کرمانشاه، تهران، کرمان، لرستان برگزار شد و فعلا به نظر میاد که تا حدودی این مسئله فروکش کرده. مهمترین مشکلاتی که این کامیوندارها دارن مسئله افزایش قیمت بیمه هاست، عوارض اتوبان هاست، کمیسیون‌های بالای باربری هاست، هزینه بالای تعمیرات، قیمت بالای لوازم یدکی، کم بودن تعرفه کرایه است، کاهش سهمیه سوختشونه و از همه مهمتر گران شدن لوازم یدکی کامیون ها مثل لاستیک و روغن هست.
یکی از مشکلات رانندگان کامیون حذف رانندگان جدید الورود از مصوبه دولت قبلی درباره اختصاص یارانه به حق بیمه یک رانندگان است. دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران گفته که سازمان تأمین اجتماعی تنها رانندگان دارای سابقه را مشمول یارانه دولتی بیمه تأمین اجتماعی قرار داده است و رانندگان تازه وارد این امکان را ندارند. احمد کریمی اضافه کرد همچنین با توجه به افزایش دستمزد در سال جاری حق بیمه رانندگان تازه وارد 1,800,000 تومان شده است که در توان رانندگان به ویژه رانندگان غیر خود مالک نیست. پیش از این فیلمی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته بود که یک راننده به همین موضوع اعتراض کرده بود.
حق بیمه رانندگان سنگین تو سال 1401 60% افزایش پیدا کرده. یعنی راننده جدید الورودی که بخواد این کارت هوشمند رو بگیره و بره تو جاده های ایران جون بکنه باید ماهی 1,870,000 تومان باید حق بیمه پرداخت بکنه، اونم برای بیمه‌ای که نه سختی کار بهش تعلق میگیره، نه مرخصی داره، نه استعلاجی داره، نه بیمه بیکاری داره، با حداقل حقوق ممکن باید بازنشست بشی و بعد از 30 سال وقتی بازنشست شدی با این بدبختی‌هایی که توی این جاده‌های پر از چاله‌چوله ما تو صفای کیلومتری گازوئیل، تو صفای کیلومتری ایسپازرسی‌های جنوب کشور باید بکشیم و شب و روز تو این کابین 2 متری باید بخوابیم، قطعاً اون حقوقی که می‌گیریم همه رو ما باید خرج دوا دکترمون می‌کنیم. پس من به منزله اعتراض، چون توانایی پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی رو ندارم، این کارت هوشمند جلوی شما میشکنمش.
در همین حال دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعتصاب کامیونداران در برخی استانهای ایران را محدود و چند ساعته عنوان کرد و افزود از رانندگان خواسته شده که روال عادی را ادامه دهند تا با مذاکره و رایزنی با مسئولان مشکلات به توصیف او برطرف شوند. احمد کریمی به خبرگزاری مهر نیز گفت که فراخوان اخیر اعتراضهای رانندگان به توصیف او جعلی است و 3 تن در خارج از ایران پشت این قضیه هستند. او بدون توضیح بیشتر در این مورد تایید کرد که تعدادی از رانندگان کامیون روز 15 فروردین در استانهای فارس، کرمان و کرمانشاه اعتصاب کردند. البته وی اشاره کرد که در این چند روز کامیون‌های اتاقدار به خاطر بالا بودن حق بیمه اعتراض کردند. به رغم سخنان دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران که تشکلی به رسمیت شناخته شده از سوی جمهوری اسلامی است، حمید آصفی از ویژگی اعتصاب‌های کامیونداران و رانندگان کامیون می‌گوید:
اعتصابات کامیوندارها یک شکل سیالی دارن، یک ویژگی منحصر به فردی داره که محدود به مکان و فضای خاص و غیر قابل تغییری نیست. این امکان رو به هر حال برای این صنف به وجود میاره که بتونه به اعتصابات خودش جنبه سراسری ببخشه. نکته مهم در رابطه با اعتصاب کامیوندارها در ایران برمیگرده به تفاوت نظام مالکیت با کارگرانی که در کارخانه ها به عنوان روزمزد و عملا مزدبگیر و حقوق بگیر دارن کار میکنن و در یک جای ثابت ساکنن. اما کامیوندارها به هر حال اینا در سراسر ایران پخش هستن، اسیر جغرافیا نیستن، متحرکن و به راحتی میتونن با یک شبکه اجتماعی که از خودشون درست میکنن، شبکه اطلاع رسانی که از خودشون درست میکنن، به همدیگه یاری برسونن، هماهنگی بکنن و حداقل در اون اعتصابی که در دور اول کرده بودن تونستن به هر حال دست به نخترین دستاوردشون که همون افزایش 20% کرای حمل کالا بود برسن و همین که از حمایت بین المللی فدراسیون جهانی حمل و نقل که بیش از 19 میلیون کارگر صنعت حمل و نقل داره از 140 کشور جهان این حمایت رو به کف بیارن. این ویژگی است که به اعتصاب کامیوندارها که اگر بخوان شروع بکنن و ادامه پیدا بکنه میتونه به شبکه توزیع بنزین و گازائیل و جایگاه‌های سوخت و بسیاری از مسائل دیگه مشکلات عدیده‌ای رو ایجاد بکنن. برای همینه که اعتصاب اینها بسیار مهمه و باید توسط جامعه مدنی رصد بشه.
شماری از کشاورزان اصفهانی در مقابل دادگستری اصفهان تجمع کردند. تجمع کنندگان دادستان، استاندار سابق اصفهان و همکارانشان را عامل اصلی خشک کردن زاینده رود دانستند و خواستار پیگرد قضایی و محاکمه آنان شدند. شماری از کشاورزان هفته گذشته نیز در مقابل جهاد کشاورزی اصفهان تجمع کرده بودند.
چرا به ما دروغ میگن؟ ما رو همش کوچه علی کاظم نزنند. این چه جوابی کاری ما نمیشه که تکلیف ما رو مشخص کنید. آقای نیرو انتظامی شما تشریف بیارید اینجا ببینید که فردا ما رو میخواید دستگیرمون کنید بدون ما برای حقمون اومده. این کارم بلش نمی کنیم. ما از اینجا که تموم شد میریم سازمانی ها.
ما 22 سال است حقمون رو بردن. آیا ما حقمون نیست داد بزنیم؟ ما خلاف کار نبودیم نیستیم. این مردم که اومدن اینجا برای حق اومدن.
نیکوهنگ کسر روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه آب ساکن واشنگتن میگوید
چند مسئله است که در اصفهان مورد توجه بخش‌های مختلف جامعه هست. یکی کشاورزان انتظار دارند که آب مورد نظرشون برای کشت تأمین بشه و از طرف دیگر بخشی از مردمی که در شهر اصفهان و در محدوده دشت اصفهان برخار زندگی میکنن میبینن که با مصرف بیش از حد آب به ویژه آب‌های زیرزمینی نشست زمین در منطقه بیشتر شده و داره زندگیشون آسیب میبینه. در کل چیزی که میشه مشاهده کرد این است که مدیریت جامعی وجود نداره و تمامی قولهایی که دولت داره میده برای حل مشکلات کوتاه مدت هست در اینکه آثار روانی در حقیقت کمبود آب رو بتونه مثلا پاک بکنه، اما این اتفاق نخواهد افتاد. مسئله که الان وجود داره برای بسیاری از مردم و به ویژه کشاورزان این است که بارندگی ها نتونست اونها رو امیدوار بکنه به اینکه بتونن در سال جاری آب قابل قبولی رو دریافت بکنن و با توجه به اینکه میزان بارندگی هم طبیعتاً کاهش نشون داده در طول سالهای اخیر، مدیریت آب سطحی هم جوابگوی نیازهای منطقه نیست، طبیعتاً نگرانی این کشاورزان که خیلی هاشون در حقیقت اجرا کننده سیاست‌های کشاورزی و خودکفایی جمهوری اسلامی هم هستند، اینا میبینن که پشتشون عملاً خالی شده.
کشاورزان اصفهانی در سالیان اخیر بارها با برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌های به قطع حقابه خود و شرایط بد کشت اعتراض کردند. بزرگترین اعتراض کشاورزان در آذر سال گذشته انجام شد که برای چندین روز در بستر خشک زاینده رود تحصن مسالمت آمیزی برگزار کردند. این تحصن در پی حمله خشونتبار نیروهای امنیتی و لباس شخصی پایان یافت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشته مسیر اخراج کارگران برای کارفرمایان به قدری هموار است که پس از شنیدن صدای اعتراض کارگران، راه حل پایان دادن به اعتراض‌ها را اخراج کارگران معترض نرسیدگی به مشکلات آنها می‌دانند. ایلنا در این گزارش با اشاره به مشکلات بسیار کارگران و تماسشان با این خبرگزاری افزود که همه آنها یک ترس مشترک دارند، ترس از اخراج. بر اساس این گزارش چندی پیش کارگر یکی از شرکت‌های تولیدی به دلیل خبری که از رعایت نشدن اصول ایمنی کار در کارگاهش به ایلنا داده بود اخراج شد. ایلنا در این ارتباط موقعیت کارگران در ایران را متزلزل دانست و اضافه کرد آنها به راحتی اخراج می‌شوند و هیچ چیز حتی سابقه کارشان هم نمی‌تواند خطر اخراج را از آنها دور کند. این خبرگزاری متعلق به خانه کارگر عقیده دارد که آسان بودن مسیر اخراج کارگران امکان مطالبه‌گری جدی را به روی آنها بسته است و کمتر کارگری حاضر می‌شود برای پیگیری مطالبات به حق خود پا پیش بگذارد. در گزارش ایلنا به اعتراض‌های فزاینده کارگران در مناطق مختلف ایران اشاره نشده است. در گزارش این خبرگزاری با اشاره به اینکه اخراج کارگران نتیجه رواج قراردادهای موقت است، آمده که کارفرما به راحتی می‌تواند به این بهانه که قرارداد کارگر تمام شده است، او را از کار اخراج کند. در این ارتباط محسن باقری عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت که اداره کار حمایتی از کارگر اخراجی انجام نمی‌دهد. او افزود گاهی اوقات بازرسان کار به جای بازدید از کارگاه و سنجیدن شرایط و روابط کار به دفتر معاون اداری می‌روند و گزارش خود را طبق صحبت‌های او تنظیم می‌کنند و در نتیجه همه چیز به نفع کارفرما تمام می‌شود. ایلنا در این خصوص تأکید کرد که هیچ راهی برای ایستادن در مقابل کارفرمایان متخلف وجود ندارد و تشکل‌های قانونی نیز از قدرت کافی برخوردار نیستند. پیشتر نیز باشگاه خبرنگاران جوان نوشته بود که کارفرمایان از قراردادهای کوتاه مدت استقبال می‌کنند تا بتوانند با آسانی خواسته‌های خود را بر نیروی کار تحمیل کنند و فرصت هر گونه اعتراض و قدرت چانه‌زنی را از کارگران بگیرند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره این گزارش‌ها می‌گوید که مهار اعتصاب‌های کارگری یکی از سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی، قضایی و رسانه‌ای‌اش است و به همین خاطر شاهد رواج و تبلیغ انواع نظرات علیه تلاش کارگران برای سازماندهی و تشکل‌یابی هستیم.
بحث اخراج از کار و نداشتن امنیت شغلی اتفاق تازه‌ای نیست. سال‌هاست بزرگترین دغدغه کارگران نبود امنیت همه‌جانبه شغلی بوده و هست و اخراج چه به صورت فردی و چه به شکل جمعی اون دستاوردیه که در کنار ممنوعیت تشکل‌یابی کارگران و وجود انواع قراردادها و اشکال مختلف استخدامی در طول بیش از 4 دهه گذشته نصیب کارگران شده. اما برداشت من از گزارشی که ایلنا در ارتباط با این مسئله منتشر کرده اینه که این گزارش نه اثر دغدغه مندی ایلنا که ارگان رسمی وزارت کار هست و نه حتی اثر دلسوزی برای کارگران اخراج شده، بلکه اتفاقا همراستا با سیاست‌های سرکوب و بیکارسازی و اخراج کارگران معترض تهیه و منتشر شده. چطور میشه باور کرد کسانی در وزارت کار، در خانه کارگر، در شوراهای اسلامی، در ایلنا و در مجموعه حاکمیت حضور داشته باشند و خودشون متولی سیاست‌های ضد کارگری تا به الان بودن و هستند و بخشی از مسببان وضع موجود و فلاکتی هستند که امروز گریبان کارگر رو گرفته، نگران معیشت و امنیت شغلی کارگر شدن، از اخراج‌های گسترده خبر میدن و از ناتوانی وزارت کار و دولت در برخورد با کارفرماها گزارش تهیه میکنن. من توی این گزارش یک خط امنیتی میبینم که با توجه به گسترش اعتراضات مزبگیران و با توجه به شرایط اقتصادی آشفته و نابسامانی که بدون شک در سال پیش رو بخیمتر از آنچه که تاکنون بوده خواهد بود و سبب خواهد شد که دامنه اعتراضات کارگران و مزبگیران بیشتر و وسیع‌تر بشه، این خط امنیتی تلاش داره تا از این طریق شیوه های جدیدتری از سیاست ارعاب و تهدید رو این بار از طریق رسانه‌ای که کار خبررسانی در ارتباط با مسائل کارگری رو البته کاملا همجهت و همسو با سیاست های حاکمیت بر عهده داره و حتی به شکلی تصنعی از زبان کارگر دنبال کنه. توصیه میکنم حتما کارگران و کسانی که مسائل جنبش کارگری و اعتراضات کارگری رو دنبال میکنن حتما برن و گزارش ایلنا رو بخونن. سرتاسر این گزارش علارغم بازتاب واقعیت‌های غیر قابل کتمان سعی داره نوعی دلسردی، سرخوردگی از مبارزه، ناامیدی و یأس از مطالبه‌گری رو به کارگر القا کنه که بله کارفرما کاملا دست بازی در اخراج کارگران معترض داره. کارفرماها راه حل پایان دادن به اعتراضات رو در اخراج کارگران معترض دیدن و هیچ نهاد و دستگاهی نیست که از شما در برابر این سیاست حمایت کنه. حتی به صراحت توی گزارش گفته هیچ راهی برای ایستادن مقابل کارفرمایان متخلف وجود نداره و مراجع قانونی نمیتونن در مقابل کارفرمایانی که کارگران معترض و کارگران